ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را با خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. وزارت خارجه بریتانیا میگوید سفارت افغانستان در لندن را بعد از آن مسدود کرد که طالبان کارمندان این سفارت را بی اعتبار اعلان کردند. دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه بریتانیا روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که علی‌رغم مسدود ساختن سفارت، با همکاری شریکان خود به حمایت از افغانها ادامه میدهد و برای مردمان آسیب پذیر کمک های بشری فراهم میکند. بعد از اینکه وزارت خارجه حکومت طالبان 14 نمایندگی و ماموریت دیپلماتیک افغانستان را به علت نداشتن تعامل با کابل به اعتبار اعلان کرد، بریتانیا به دیپلماتان افغان در لندن 90 روز مهلت داد که سفارت را مسدود کنند و خود یا درخواست پناهندگی دهند یا کشور را ترک نمایند. کاظمی قمی، نماینده خاص ایران برای افغانستان و نماینده خاص این کشور در کابل، میگوید حصارکشی در امتداد سرحد این کشور با افغانستان ادامه دارد. آقای قمی روز دوشنبه به خبرگزاری دولتی ایران ایرنا گفت که این کار بنا به تقاضای شورای عالی امنیت ملی ایران انجام می شود و خاطر نشان ساخت که ایران به همکاری خود در بخش امنیت سرحدات با حکومت طالبان ادامه می دهد. نماینده خاص ایران افزود که جانبین در امر مبارزه علیه تروریسم، جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و تأمین منافع مشترک همکاری دارند. برنامه غذایی ملل متحد در افغانستان 25 میلیون یورو کمک از اتحادیه اروپا دریافت کرد. این اداره ملل متحد روز دوشنبه گفت که با این پول به شماری از خانواده‌های بسیار بی‌بضاعت کمک خوراکی و نقدی فراهم خواهد کرد. همچنین قرار است با این پول با شمار از زنان حامله، مادران و اطفال کمتر از 5 سال کمک خوراکی مهیا شود. حکومت طالبان از اداره یونسکو ملل متحد خواستار شد که از فرو ریختن منار جام در ولایت غور جلوگیری کند. عتیق الله عزیزی، معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و کلتور، هنگام بازدید این منار در ولسوالی شهرک گفت که سیلاب‌های اخیر به این منار به شدت آسیب رسانده و در صورت سرازیر شدن سیلاب یا کدام واقعه طبیعی دیگر امکان دارد که این منار فرو ریزد. آقای عزیزی افزود که نگهداری این منار از وظایف یونسکو است و اداره علمی، فرهنگی و تعلیمی ملل متحد می‌خواهد که از فروریزی این اثر جلوگیری کند. منار جام در غور در سال 2022 در فهرست میراث‌های فرهنگی یونسکو شامل شد. این منار 65 متر ارتفاع و بعد از قطب منار دهلی دومین منار خشتی بلند در جهان پنداشته می شود. منار جام غور 800 سال پیش در دوران زمامداری سلطان غیاث‌الدین غوری ساخته شده است. و پلیس جرمنی می گوید تجاوز جنسی دست جمعی گروه از مردان ایرانی بر یک مرد ایرانی دیگر در غرب این کشور احتمالاً انگیزه سیاسی دارد. پلیس شهر هاگن روز دوشنبه گفت 4 تن مظنون در این قضیه بازداشت شده و 2 تن دیگر هنوز هم تحت تعقیب قرار دارند. از سوی دیگر نشریه اشپیگل گزارش کرد که این افراد حامیان رژیم جمهوری اسلامی ایرانند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت 2 برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. برنامه هوای تازه برای جوانان و صنف درسی رادیو آزادی. اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر خواستار یک راهکار همه جانبه برای پیگیری موارد نقض حقوق بشر در افغانستان شد. فولکر ترک روی اهمیت نقش محکمه بین المللی جرائم در این بخش تاکید کرد و خواستار همکاری همه کشورها به این نهاد شد. او در آغاز اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد که در آن گزارش وضعیت حقوق بشر ارائه شد گفت که اکثریت مردم افغانستان با فقر و گرسنگی دچارند و از حقوق اساسی خود محروم شدند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
والکر تورک در آغاز 57 اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد روز دوشنبه در جنیوا گفت پیگیری موارد نقض حقوق بشر از ادامه آن در آینده جلوگیری می کند. او خواستار یک راهکار همه‌جانبه برای پیگیری موارد نقض حقوق بشر و گسترش اقدامات ملی و بین المللی در زمینه شد و روی اهمیت بررسی کنونی سارانوالان محکمه بین المللی جرائم در این بخش تأکید کرد و از همه کشورها خواست که با این روند همکاری کنند. کمیشنر عالی ملل متحد با اشاره به گزارش جدید وضعیت حقوق بشر گفت که مردم افغانستان در جریان چندین دهه قربانی نقض حقوق بشر از سوی جوانب مختلف و فرهنگ معافیت شدند. و این محدودیت‌های طالبان بر زنان در جهان امروز را بی‌مثیل، ظالمانه و سرکوب سیستماتیک جنسیتی خواند که آینده کشور را با کند ساختن پیشرفت با مخاطره روبرو می‌کند. کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر گفت که این اقدامات افغانستان را بیشتر منزوی و با رنج و دشواری‌ها دچار می‌سازد.
زمامداران فعلی نمی توانند که مسیر کنونی را ادامه دهند و برای رعایت قانون بین المللی حقوق بشر باید گام های قاطعانه بردارند. اینها تعهدات دولتند و قابل مذاکره نیست و با ابهاماتی که کدام جانب بر زمین و مردم تسلط دارد ارتباط نمی گیرد.
کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر افزود که او به تعامل خود با زمامداران فعلی افغانستان ادامه می دهد تا پالیسی های کنونی خود را تغییر دهند. وی گفت که افغانستان امکانات عظیم پیشرفت دارد و می تواند به شکوفایی، امنیت و عدالت برای همه دست یابد و از همگیری پرباره در جامعه جهانی داشته باشد و آرزوها و حقوق مردم خود را برآورده سازد. ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، به نوبه خود گفت که رژیم طالبان بعد از ماه جون نقض حقوق بشر خصوصا حقوق زنان و دختران را بیشتر شدت بخشید. وی که به افغانستان ممنوع الورود شده گفت که قانون اخیر امر بالمعروف طالبان نه تنها اینکه سیستم نهادینه تبعیض جنسیتی را به اجرا می‌گذارد، بلکه همه مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
این قانون بر اقلیت‌های مذهبی و قومی هم تأثیرگذار است و اگر مثال از رسانه‌ها بدهیم، پخش تصاویر انسان‌ها در رسانه‌ها را نیز ممنوع می‌کند.
حکومت طالبان قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر را که محدودیت‌های بیشتری بر زنان اعمال می‌کند به تاریخ 21 آگوست اعلام و قابل اجرا خواند که واکنش‌های زیادی را به دنبال داشت. در این قانون پوشیده بودن چهره و تمام بدن زنان الزامی خوانده شده و صدای زنان نیز عورت پنداشته شده است. اما برخی فعالان حقوق زنان، عالمان دین و سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و کشورها آن را محکوم کرده و یک سیاست محدود کننده برای زندگی عمومی زنان عنوان کردند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
سفارت افغانستان در کشور نروژ گفته است که به تاریخ 12 سپتامبر فعالیت خود را متوقف می سازد. این سفارت شام دوشنبه در اعلامیه گفت که کشور نروژ تصمیم حکومت طالبان را که خدمات سفارتخانه ها و قونصلگری های افغانستان را در بعضی کشورهای اروپایی، کانادا و استرالیا به اعتبار خواند یک جنجال حقوقی دانسته و گفته است که این تصمیم قابل اجرا می باشد. به این صورت به گفته این سفارت ضرور است که این سفارت تعطیل شود و بنای آن به وزارت خارجه نروژ تسلیم گردد. بنای سفارت افغانستان در اسلو پایتخت نروژ ملکیت افغانستان است. وزارت خارجه حکومت طالبان در اواخر ماه جولای تصمیم گرفت که در اکثر کشورهای اروپایی، کانادا و استرالیا اسناد صادر شده توسط سفارتخانه ها و قونصلگری های افغانستان را به اعتبار می شمارد. دلیل عمده این تصمیم به اساس ادعای طالبان عدم تعامل آنها با حکومت طالبان و فساد می باشد. وزارت خارجه حکومت طالبان همچنان گفته که تنها در چند کشور محدود مانند جمهوری چک، بلغاریا، هلند، اسپانیا و شهر منشن جرمنی خدمات قنسولی به طور عادی دوام می کند و با تعامل با حکومت طالبان فعالیت آنها به پیش می رود. یک روز قبل از نروژ، سفارت افغانستان در بریتانیا هم اعلان کرد که در 27 ماه سپتامبر جاری فعالیت خود را متوقف می سازد. سفیر افغانستان در بریتانیا زلمه رسول در صفحه ایکس تویتر سابق نوشت که به تقاضای حکومت بریتانیا این عمل را انجام می دهد. از سوی دیگر وزارت خارجه بریتانیا شام دوشنبه به رادیو آزادی گفت که تصمیم بستن سفارت افغانستان در بریتانیا پس از آن اتخاذ شد که طالبان کارمندان این سفارت را به اعتبار اعلان نمودند. دفتر مطبوعاتی وزارت خارجه بریتانیا در یک پیام به رادیو آزادی افزود که با وصف بستن سفارت افغانستان در این کشور آنها و شرکایشان یک جا به حمایت افغانها ادامه می دهند و برای مردم محتاج آن کمک می رسانند. حکومت بریتانیا به دیپلمات‌های افغانستان در این کشور 90 روز وقت داده است که سفارت را بسته و خودشان یا درخواست پناهندگی بدهند و یا این کشور را ترک نمایند. نظر به خبرها از جرمنی، این کشور هم تصمیم طالبان را پذیرفته که خدمات قنسولی افغانستان در برلین و بن به اعتبار شود. نگرانی وجود دارد که خدمات سفارت افغانستان در برلین هم متوقف خواهد شد و تنها در منشن که طالبان قبلا هم فعالیت آن را تایید کردند امور قنسولی دوام کند. بیش از 2 سال قبل در ماه مارچ سال 2022 مقامات آمریکایی در مورد بستن سفارت افغانستان در واشنگتن دی سی تصمیم گرفتند. تا به این دم افغانهای مقیم آمریکا برای خدمات قنسولی به کانادا می رفتند. ده‌ها هزار افغانی که در بریتانیا و دیگر کشورهای اروپایی مقیمند نگرانی دارند که با متوقف شدن و یا کاهش فعالیت‌های قنسولی تمدید و به دست آوردن اسناد برای آنها در وقت معین با مشکلات زیاد مواجه خواهد شد.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به گزارش کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان گفت که جنگ افغانستان و خروج نیروهای آمریکایی از این کشور از حکومت قبلی بر رئیس جمهور بایدن به میراث مانده بود. نیروهای آمریکا به اساس توافقنامه دوحه که در ایام زمامداری رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ میان زلمه خلیلزاد و ملا عبدالغنی برادر امضا شد، باید تا اول ماه می سال 2021 افغانستان را ترک می گفتند. اما کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان حکومت بایدن را در خروج پر هرج و مرج و مرگبار از افغانستان مقصر می دارد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
وزارت خارجه آمریکا بعد از نشر گزارش کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان کنگره روز دوشنبه گفت که این وزارت از رغبت کمیته رابط خارجی برای پیگیری پالیسی وزارت خارجه در مورد افغانستان قدردانی می کند و به نقش مستقل کنگره در طرح پالیسی خارجی باور راسخ دارد. وزارت خارجه می افزاید که از سال 2021 به این سو هزاران ساعت وقت را در بررسی اسناد، ارائه توضیحات، گردهمایی ها، مصاحبه ها و پاسخگویی به درخواست های کنگره در مورد افغانستان سپری کرده است. وزارت خارجه می گوید که در حدود 20 هزار مدرک در اختیار کنگره گذاشته شده و به کمیته رابط خارجی و مجلس نمایندگان در نو نشست به سطح عالی توضیحات داده شده و 15 مقام ارشد وزارت خارجه با مقامات کمیته رابط خارجی مصاحبه کردند و خود وزیر خارجه انتونی بلینکن در 14 جلسه استماعی کمیته درباره افغانستان اشتراک کرده است. کمیته رابط خارجی مجلس نمایندگان که جمهوری خواهان در آن اکثریت دارند، در گزارش خود حکومت رئیس جمهور بایدن را در روند خروج نامنظم و پرهرج و مرج نیروهای آمریکا از افغانستان مقصر دانسته و به نقش رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ به این ارتباط کمتر پرداخته است. در این گزارش گفته شده که بایدن در کاهش عواقب احتمالی این تصمیم ناکام مانده است. اما نیروهای آمریکا به اساس توافقنامه دوحه که در سال 2020 توسط حکومت وقت آمریکا بر رهبری دونالد ترامپ با طالبان امضا شد، افغانستان را ترک کردند. غوث جانباز، کارشناس مسائل سیاسی و دیپلمات سابق، میگوید تبادل اتهامات میان جمهوری خواهان و دموکراتان و ارتباط خروج از افغانستان با وضعیت سیاسی داخل آمریکا و مبارزات انتخاباتی ارتباط میگیرد، اما به گفته وی در واقعیت یک جفای بزرگ در حق حکومت سابق افغانستان صورت گرفته است.
به نظر ما هیچ شک و شبهه وجود نداره که خروج ناگهانی قوای نظامی ایالات متحده آمریکا و با تعقیب از او قوای ناتو از افغانستان یک اقدام کاملا ناسنجیده شده، عاقبت نااندیشانه و غیر مسئولانه بود. حالا چیزی که در ایالات متحده آمریکا مخصوصا اعضای کانگرس و عمدتاً اعضای جمهوریت های کانگرس این مسئله را بالا میکنن و با بازپرسی و تعقیب این موضوع میپردازن تا دلایل اصلی این موضوع برملا شود، به نظر من بیشتر امو ماهیت مصرف داخلی داره تا ای که به کنه موضوع و به علل و عوامل اصلی این خروج غیر مسئولانه پرداخته شود.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در گزارش 350 صفحه‌ای خود که بعد از دو سال منتشر کرد، اتهام وارد می‌کند که حکومت رئیس جمهور بایدن تدابیر امنیتی مناسب برای یک خروج مصون از افغانستان اتخاذ نکرده بود. گزارش ادعا می‌کند که حکومت رئیس جمهور بایدن می‌فهمید و فرصت داشت که برای جلوگیری از سقوط حکومت افغانستان گام‌های لازمی بردارد تا کارمندان آمریکایی، اتباع آمریکا، افراد دارای اقامت دائمی در آمریکا و متحدان افغان آنها به گونه‌ای مسئول انتقال یابند. اعضای دموکرات مجلس نمایندگان در واکنش خود به این گزارش گفتند که جمهوری خواهان از حقایق درباره نقش ترامپ در روند خروج چشم پوشی می‌کنند. گریگوری مکس، رهبر دموکراتان در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، در نامه خود به دیگر اعضای کانگرس گفته که این گزارش بی‌طرفانه نیست.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بیشتر جوانان قبل از این که تحصیلات خود را به پایان برسانند و یا هم به پای خود استاد شوند ازدواج می کنند؟ در زندگی یک جوان درس مهم است یا ازدواج؟ برای یک ازدواج موفق کدام نکات را باید مد نظر گرفت؟ در این هفته روی این موضوع بحث می‌کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه‌ای را با شیبا رحیمی، دکتر روانشناس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. روانشناسان به این عقیده اند که داشتن ازدواج موفق یکی از مهمترین و زیباترین اتفاقهایی است که هر جوان در زندگی خود می تواند تجربه کند. انتخاب همسر مناسب یک انتخاب سرنوشت ساز است. داشتن آگاهی و آمادگی برای انتخاب همسر و چگونگی مدیریت زندگی مشترک نیازهای یک ازدواج موفق است. منظور از آمادگی تنها توجه به ظواهر یا وضعیت مالی و اقتصادی فرد نیست. جوانان باید هنگامی که تصمیم به ازدواج می گیرند از نظر فکر، عشق و تعهد مرزهای مشترک زیاد داشته باشند. این نقاط مشترک به درک متقابل و احترام بین طرفین منجر می شود و مسئولیت پذیری آنها را نسبت به یکدیگر بیشتر می کند و این همان پایه و اساس یک ازدواج موفق است. وارث حسرت استاد پوهنتون است. او می گوید در زندگی یک جوان مهمترین موضوع اول تحصیل است که باید یک جوان تحصیلاتش را به پایان برساند، با پای خود استاد شود، بعدن ازدواج کند.
جامعه بشری فرق میکنه. افغانستان یک کشور جهان سوم است و در جهان سوم دو مسئله موجود است. یکی که تعداد از فامیلا بالای تحصیل به اعتماد هستن، برای تحصیل بازار کار نیست و مثلا وقتی که از 12 یا دوره لیسانس یا دوره ماستری فارغ میشه متاسفانه نمیتونه که کاریابی بکنه و یا هم کار پیدا بکنه، کاری که بدلش باشه. همین شما میفهمین که بیش از صدها هزار مثل وقتی که فارغ میشه بیکار هستن. یکی دومی که ما در یک جامعه زندگی میکنیم که به اندازه با فقر جنسی روبرو هستن تعداد از فامیلا، و این فقر جنسی نه تنها از پدر انتقال پیدا کرده به پسر، و این مسئله باعث شده که شما اگر کمک پول پیدا میکنین اولین کالتان اولین مرحلتانی است که باید ازدواج بکنین، پدرم وظیفه خود خلاص میکنه که خلاص شده و سر تحصیل چون اعتماد نیست که بچیم چیم برای یا چی نمون برای، خب برام نان کمایی که تینیمی خوب است رقم که پیدا کرد. کوشش مردم افغانستان بخصوص فامیلا در افغانستانی است که زیاد کوشش میکنه که بالادشان عروسی بکنه. در اصل این است که باید یک جوان باید فکرشان اول سر تحصیلشان باشه، یعنی اول تحصیل به اتمام برسانن باز برن به طرف ازدواج و به طرف عروسی.
وارث حسرت همچنان می افزاید خانواده ها بگذارند تا جوانان خود در زندگی انتخاب داشته باشند تا در آینده یک ازدواج موفق داشته باشند.
متاسفانه یک جامعه، ما در یک جامعه نابرابر زندگی میکنیم. جامعه ما بر مثلا یک قاعده فامیلا است که اگر فامیلا علاقمند بودن دختر خودم میتن، اگر فامیلا علاقمند بودن بچه خودم میتن. مثلا در بسیاری از مواقع شما ببینین که وقتی که یک دختر تعیین میکنن، یک دختر میخوان، هیچ از پسرها پرسان نمیشه، از دخترها خوب بیخی پرسان نمیشه، از پسرم پرسان نمیشه که تو نمی علاقمند هستی که نیم دختر بگیری. هم بچه در افغانستان از هم یک کلمه به نام حیا چیز گفتن نمیتونه، دختر خوب بیخی به نام حیا چیز گفتن نمیتونه که من نمیتونم میره بگیرم یا نمیتونم با زندگی کنم، چون تو دفعه دیگه کسی نشناختم زندگی بکنم، که حتی بعضی از مشکلات به اندازه‌ای وسیع میشه که منجر به طلاق میشه. ما امروز اکثرت از جوانان را میبینیم که بسیار با علاقه روسی کردن و بسیار بی علاقگی او را پیش میبرن یا در بسیار علاقه او را از بین میبرن. متاسفانه ای است دیگه فامیلا اول خود مسئولیت دارن، اول خودش بگوین که اینی بچه از با این مؤلفه ها با این گپ ها همزمان و اینطور سرش فشار نبرن بندازه که خراب شه. من میگم که دیگه هم اجتماع که در رأسش دولت هاست مسئولیت داره که باید یک پالیسی درست بسازه، یک استراتژی به خاطر اجتماع سازی و جامعه سازی کار بکنه. همچنان فامیلا به خاطر ساختن یک خانواده خوب، که از خانواده خوب یک جامعه اجتماع ساخته میشه، او خانواده ها مسئولیت.
یلدا غفوری در کابل زندگی می کند. او می گوید اگر یک جوان به پای خود استاد نباشد و تحصیلاتش را تمام نکرده باشد نمی تواند زندگی موفق بسازد.
به نظر من که از کارهای نادرستی است که مثلا بچه باشه دختر باشه که مثلا اونا سنشان یکی خورد باشه دیگه در شروع تحصیل اونا رو نامزد کنن، بخصوص به بچه ها که مسئولیت زیاد را بچه ها دارن که بعد از نامزدی که مصارفشان زیاد میشه، مصارف عروسی است و بعد از عروسی که مثلا خانیشان طفل میشه و این چیزا بسیار برشان به مشکل روبرو میشه. یعنی وقتی که پدرشان برشان یک کار میکنه اونا حق تصمیم گیری در زندگی خود ندارن، حتی در زندگی شخصی خود که مثلا خانم خود کدام چیزو بگوین و یا عقیزی که در خانه کدام گپ بزنن این را فکر نکنم داشته باشن. ما یک دوست صمیمیم بود که سمستر 7 آرتسی کرد و بعد از او بسیار به مشکل روبرو شد بخاطر اینکه که فامیل خسرانش دیگه اجازه ندادنش، بخصوص پسرش که مثلا دیگه بیا ادامه تحصیل بده. یک سمستر هم مانده بود، یعنی زیاد نبود، فقط سمستر آخر ما بود که باید اجازه میدادنش، اما به خاطر که فامیل خسرانش و شوهرش، حتی شوهرش چون که محصل بود یعنی مصارف خودش نمیتونه مصارف خود تامین کنه یا بتونه که بر خود یک زندگی مستقل جور کنه، به خاطر یعنی در یک سمستر آخر او را نماندن که دیگه پنتون بیایه، با وجود که خواست خود دختر نبود و بسیار علاقه داشت، خوش داشت که مثلا خلاص کنم، استقلالیت مالی خود اصلا نداشت چون خود بچه محصل بود و هم در پنتون شخصی و تمام مصارف خودش، عروسیش، خانمش، تمامش مربوط پدرش میشد و سر پدرش بود.
حمید جنبش میگوید اگر جوانان میخواهند زندگی موفق داشته باشند باید با ازدواج های سنتی و اجباری خداحافظی کنند.
یک، شناخت کافی بین هر دو طرف باید وجود داشته باشد، یعنی نسل ما باید خداحافظی بکنه با ازدواج‌های سنتی و ازدواج‌های اجباری که ما شاهد هستیم بعد از یک سال الی دو سال اینا با مشکل مواجه میشن. بعد دوم، خیلی مهم از درک متقابل باشه، یعنی دو جوان که میخواین با هم تصمیم ازدواج بگیرن، در قدم اول باید شناخت خیلی کافی بین هر دو طرف باشه و در قدم دوم درک متقابل باید وجود داشته باشه.
رسم و رواج های ناپسند باعث می شود تا دو جوان نتوانند زندگی مشترک موفق داشته باشند. ایلیاس امید، متخصص تعلیم و تربیه، به این باور است. او می گوید این رسم و رواج های ناپسند را باید با تبلیغ کردن تغییر داد.
ای برمیگرده به ارزش‌های ناپسندیده که متاسفانه در افغانستان وجود دارند و او ارزش‌های ناپسندیده جزء فرهنگ خوب مردم افغانستان نیست. او ارزش‌های ناپسندیده عبارت است تویانی که است و در عین زمان امو قلین که برش میگن که بیشتر خواستم بگویم که او عوامل زو جنگ است و جنگی که در افغانستان جریان داشته متاسفانه که ارزش‌های ناپسندیده را به وجود آورده و او باعث شده که در جامعه افغانستان به عنوان یک ارزش نه بلکه به عنوان یک قانون یا قوانین تطبیق شود، یعنی ارزش او مساوی به قانون است. قریه‌جات در قرا و قصبات از کشور ملاهای که در روزهای جمعه تبلیغ میکنن و استادها و مسلمی دیگر اشخاص که در سطوح مختلف این جامعه قرار دارن و سخنشان قدرتمند است، سخنشان رعایت داره، اونا در این قسمت نقش عمده دارن، تبلیغ کرده میتونن و این را بیان کرده میتونن که این ارزش ها ارزش های ناپسندیده است، ارزش های است که به خاطر جنگ، به خاطر موجودیت 40 ساله جنگ در افغانستان با وجود آمده، ای شامل فرهنگ افغانی نمی باشه.
همدیگر پذیری، گذشت و احترام باعث می شود که یک ازدواج پایدار داشته باشیم. شریفه به این عقیده است. او می گوید ازدواج باید بخواست و رضایت دو جوان باشد.
اولا که به نظر من موفق بودن زوج ها بستگی به تحمل پذیری، حوصله، گذشت و احترام متقابل بستگی داره. ولی اگر به صورت کلی نگاه کنیم، درصد بیشتر ازدواج هایی که موفق هستن ازدواج بخواست و انتخاب دوتا جوان است. البته نمیتونیم بگیم که کلن ازدواج هایی که به توافق یا خواست فامیلا صورت میگیره اونا موفق هستن. این قسم هم نیست، به خاطر که بسیاری کسایی که بخواست فامیل و انتخاب فامیل ازدواج کردن تعداد زیاد اونا زندگی خوب و موفق دارن. خب ولی یک سلسله مشکلاتی که بین زوجا در جریان زندگی و میان میایه، اوقدر که دو جوانی که بخواست خود ازدواج کردن حوصله میکنن و تحمل میکنن، چون در بین یک ریشه دوست داشتن وجود داره، ریشه اگر بگویم عشق وجود داره، بخاطر او هم که شده هم دیگر تعامل میکنن یا میگذرن و یا حتی بدل نمیگیرن.
شریفه همچنان میافزاید اگر جوانان میخواهند زندگی موفق داشته باشند، باید خوب همدیگر را بشناسند و به هوسهای به نام عشق باور نکنند.
ولی کم کم در این اواخر جوانای احساساتی که از همین کلمه عشق استفاده میکنن و احساساتی عمل میکنن و بدون از این که همدیگر خوب بشناسن اقدام به ازدواج میکنن، ولی بعد از یک مدت کوتاه دوباره جدا میشن. این هم یک بخشی از زندگی زوجی که بخواست خود ازدواج میکنن. ولی در کل اگر وقت دو جوان تصمیم به ازدواج میگیرن، باید تمام ابعادش را بسنجن، فکر کنن، همدیگر را به قدر کافی بشناسن، بعد اقدام به ازدواج کنن.
دینداری، شخصیت و خانواده خوب باعث میشود که دو جوان ازدواج موفق داشته باشند. نهر پاینده به این باور است. او میگوید زیبایی و پول در زندگی مشترک نقش مهم ندارد.
مقبولی مهم نیست، پول مهم نیست، چون مقبولی و پول هر زمانی که بخوایی به دست می آید، اما دینداری، فامیل، اخلاق، شخصیت هیچ وقت به دست آوردنی نیست و در این زمان به دست نمیاد. فکر کنید یک نفر به خاطر پولش بگیریم، زمانی که پولش خلاص شد دیگه خی زندگی امرای از اون ناممکن است، دیگه نمیتونیم امرای زندگی کنیم، چون هدف ما پولش بوده. و اگر یک نفر به خاطر مقبولیش میبینیم، یا ما مقبولی خود از دست داد، خی ما نمیتونیم او را امرایش ارسی کنیم. ما پیوند خود باید فسخ کنیم.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070 12140 13860 و 15640 کیلو هرتز.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و برنامه هوای تازه، چرا بیشتر جوانان قبل از این که تحصیلات خود را به پایان برسانند و یا هم به پای خود استاد شوند ازدواج می کنند؟ در زندگی یک جوان درس مهم است یا ازدواج؟ و برای یک ازدواج موفق کدام نکات را باید مد نظر گرفت؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با شیبا رحیمی دکتر روانشناس انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب دکتر صاحب، به نظر شما ازدواج یعنی چی؟ و چرا بیشتر جوانا قبل از این که تحصیلات خود به پایان برسانند و یا به پای خود استاد شوند ازدواج میکنند؟
باید گفت که خب تشکیل خانواده دادن و ازدواج کردن یک به اصطلاح یک امر است که در ذات انسان هست و انسان در ذات خود متمایل به این است که به خاطر بقای نسل خود خانواده تشکیل بده، و نه تنها به خاطر بقای نسل خود، بلکه به خاطر رشد و تعالی فکری و اجتماعی این کار را ذاتاً متمایل هست که انسان انجام بده و ازدواج کنه، اما حلقه وجودی خود را بزرگتر و بزرگتر بسازه با تشکیل خانواده، که این یک امر طبیعی است و هر انسان کماکان مایل و متمایل به همچون امر می باشه، که در جوانان مخصوصا این امر بیشتر و شدیدتر دیده میشه. چرا جوانها سنشان میره تقاضا میکنه در سن جوانی در مرحله یا در برهه از زندگی که آدم قرار میگیره، در مخصوصا در اوج جوانی به اصطلاح از نظر روانشناسی متمایل میشه که باید از تجرد در بیایه و خانواده تشکیل بده، که کاملا یک امر طبیعی میباشه. و یک جوان قبل از این که به پای خود استاد شود میتواند ازدواج کند و یا میتواند مسئولیت یک خانواده نو تشکیل را به عهده بگیرد؟ ببینین سوال خوب است و برمیگرده به طرز دید همون جوان، شرایط خانوادگی از جوان و آمادگی روحی روانی جوان. اگر یک جوان از نظر روحی روانی و شرایط خانوادگی آمادگی ازدواج رو داشته باشه، ولی از نظر بضاعت بی بضاعت باشه، ولی این میتونه که با به اصطلاح تپ و تلاش و کوشش و همت بالا امو زندگی خود را بسازه و به مسئولیت یک خانواده نو تشکیل عهده‌دار شوه و به عهده بگیره و به درستی از مسئولیتش سربلند به در بیایه. ولی اگر جوان شرایط روحی روانی درست نداشته باشه، شرایط خانوادگی درست نداشته باشه و به هیچ عنوان آمادگی ازدواج نداشته باشه، خب قطعا باید این کار صورت نگیره و انجام نشه. ولی اگر آمادگی داشته باشه، مطمئناً با تپ و تلاش و با همو پشت کاری که داره و با همو مسئولیت پذیری که داره از عهده خانواده هم برمیایه.
دکتر صاحب، در زندگی یک جوان درس بسیار مهم است و یا ازدواج؟
خب یک سوال هست که پاسخ دادن برش یک پاسخ به اصطلاح قطعی نداره. هر دویش مهم هست، مطمئنن هم درس و تحصیل مهم هست و هم ازدواج مهم هست، ولی بستگی به شرایط جوان داره و بستگی به ای داره که او جوان در زندگی خود کدام را اولویت می بخشه و به کدام بیشتر ارج قائل است. در کل خب در شرایطی که یک انسان مدرن زندگی میکنه باید از مزایا و به اصطلاح امو شرایط زندگی را فراهم کنه. درس و تحصیل مطمئنن مهم هست و بعد از او ازدواج مهم است، ولی این برمیگرده به اولویت و اهمیت دادن فردی شخص که کدام را بیشتر ترجیح میده.
به خاطر که دو جوان یک زندگی مشترک و یا یک ازدواج موفق داشته باشند، باید کدام نکات مد نظر بگیرند؟
در رابطه با این سوالتان باید گفت که باید در نظر گرفته شود که یک زوجی که تشکیل خانواده میدن، دو جوانی که تشکیل خانواده میدن، در کدام شرایط اینا زندگی میکنن که نظر به شرایطشان نکات را باید سنجید و در نظر گرفت. نظر به ای که طرز دیده همون جامعهشان چی میباشه، کلچر و یا فرهنگشان چی هست و شرایط اقتصادی، شرایط اجتماعی در همون جامعه چی می باشه. ولی در کل نکات بسیار عمده‌ای که باید در نظر گرفته شوه همی است که ای دو جوان از لحاظ فرهنگی، از لحاظ فکری و از لحاظ اقتصادی با هم تطابق داشته باشن، با هم به اصطلاح عامیانه ما شما بخوانن و هم کف باشن، به معنایی که از بسیاری جهات اینا یکی باشن و به اصطلاح به همدیگر شرایطشان تطابقت داشته باشه. ما نمیتونیم یک جوانی که مثلا از یک خانواده کاملا سنتی است با جوانی که از یک خانواده کاملا مدرن و کاملا باز هست، این دو جوان یعنی اتفاق افتیده که با هم ازدواج کرده باشن، ولی خب یک ذره مشکل میشه و شرایطشان در آینده در زندگی مشترکشان مشکلات را ایجاد خواهد کرده. می طرز دید خانواده ها و طرز زندگی خانواده ها و فرهنگ خانواده ها بسیار زیاد مهم هست. پس اینا از لحاظ فرهنگی باید با هم تطابق داشته باشن، از لحاظ تحصیلی باید با هم دیگر مطابقت کنن. جوانی که دارای تحصیلات کاملا بالا و عالی هست نمیتونه با همسری که از لحاظ تحصیلات پایین هست و یا کاملا بی سواد هست ازدواج کنه و ازدواج موفق هم داشته باشه. خب اتفاق افتیده، ولی خب این اتفاقات خالی از مشکلات هم نبوده. یعنی در کل باید امی دو جوانی که با هم ازدواج میکنن یک تطابق و یا مطابقت کلی از لحاظ فرهنگی و از لحاظ روحی روانی و از لحاظ تحصیلی و شرایط خانوادگی و شرایط اقتصادی باید اینا داشته باشن.
دوستان نهایت گرامی، شما سخنان شیبا رحیمی دکتر روانشناس را که در مورد نکات ازدواج موفق صحبت می کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
ساعت درسی،
برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم است. موضوعات درسی برنامه را موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در ساعت درسی قبلی بیولوژی صنف هفتم خواندیم که حجرات در بدن انسان با گذشت زمان از بین می روند، اما عملیه که سبب به وجود آمدن حجرات جاگزین یا جدید می گردد این عملیه به نام میتوسیس یاد می شود. امروز در بخش بیولوژی نباتی نباتات تخمدار را می خوانیم. در درس امروز استاد برای ما ویژگی های نباتات تخمدار را بیان می کند و خواهیم خواند که در نباتات تخمدار ریشه و دانه چه وظایفی دارند.
اکثر نباتات که بانها آشنایی دارند از دانه تولید می کند و دانه یا تخم وسیله تکثری آنها می باشد. نباتات تخمدار دارای ریشه، ساقه و برگ حقیقی بوده، بنابر تولید دانه یا تخم به نام نباتات تخمدار یاد می شوند. دانه در حقیقت تخمه پخته شده می باشد. امبریو یا جنین نباتات تخمدار در داخل پوش دانه محفوظ و در حال استراحت می باشد. همچنان واز مواد داخل دانه به حیث غذا استفاده می کند. تخم یا دانه می تواند در مقابل شرایط سخت موسمی مقاومت نموده و قبل از کشت تا سالهای زیادی زنده بماند. نباتات تخمدار دو نوع دارد، ظهیر البذر و مخفی البذر. ظهیر البذر نباتاتی است که تخم اشکار دارد اما گل ندارد. مخفی البذر نباتاتی است که تخم پنهان دارد و نام میوه یاد می شود. این نباتات به نام نباتات گلدار هم یاد می شود چون گلها را تولید می کنند. نباتات گلدار یا مخفی البذر به دو نوع تقسیم شده است، یک مشیمه، دو مشیمه. نباتات یک مشیمه دارای مشخصات زیر می باشد. تخم یا دانه آنها یک پلهی می باشد. ریشه افشان دارد. برگ‌های باریک بدون دندانه و اکثر دیبرگ ندارد. در رواز دیبرگ قسمت اخیر برگ دو ساقه را به صورت غلاف یا پوش احاطه کرده است. لگ برگ‌های موازی دارند. انساج انتقالی در ساقه نباتات پراگنده است. در وقت جوانه زدن یک برگ یا تیغه تولید می کنند. نباتات دومشیمه. نباتات دومشیمه دارای خصوصیات مشترک زیرند. دانهشان دوپلهی می باشند. اکثرا ریشه راست دارند. برگ آنها به شکلهای مختلف وجود دارد. لگبرگهای آن منشعب است. انساج انتقالی آنها در ساقه به شکل دایروی قرار دارند. در وقت جوانه زدن دو برگ تولید می نمایند. اول میام ساختمان نباتات تخمدار سه قسمت مهم داشت که عبارت از ریشه، ساقه و برگدل ریشه را واضح می سازیم. ریشه قسمت نبات است که زیر خاک نمو می کند. وظیفه ریشه محکم نگه کردن نبات است و همچنان ریشه مواد مدنی و آب را از خاک جذب کرده به تمام قسمت های نبات می رساند. ساقه. ساقه قسمت نبات است که بیرون از خاک نمو می کند. این قسمت شکوفه ها دارد. طول و عرض نبات توسط همین شکوفه ها پیشرفت می کند. وظیفه ساقه محکم نگه کردن نبات است. همچنان محافظت نبات در مقابل بادهای تیز و سیلاب ها توسط ساقه صورت می گیرد. در ساقه انساج انتقالی وجود دارد که آب و خوراک را از یک قسمت به قسمت دیگر نبات انتقال می کند. اقسام ساقه. ساقه دو نوع دارد. ساقه عمودی، ساقه افقی. عموما ساقه مستقیم نمو می کند یا عمودی نمو می کند. نباتاتی که ساقه عمودی دارد مثل گندم، سیب، ناجو و غیره می باشد. اما در بعض نباتات ساقه به شکل افقی هم کلان شده می تواند. نباتاتی که ساقه افقی دارد مثل توت زمینی. در بعض نباتات ساقه پیچیده می باشد مثل گل عشق پیچان. همچنان بعض نباتات ساقه زیر زمین دارد، یعنی ساقه زیر زمین نمو می کند مثل کچالو و غیره.
از جمله دو نوع نبات تخمدار خواندیم که نباتات دومشیمه دارای دانه دوپلهی است و ریشه آن به طرف چپ نمو می کند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و در ادامه ساعت درسی حال هم بیولوژی صنف 8 پخش می شود. در بحث نخست مربوط به نباتات در صنف 8 نباتات غیر وقایوی را خواندیم. و استاد برای ما گفت که با از بین رفتن برخی از نباتات وقایوی آنون به مواد تبدیل می شوند که وجود آنون در آب سبب تولید مواد مفید برای سایر نباتات می گردد و در رشد آن کمک می کند. امروز نباتات وقایوی را می خوانیم. در بخش خصوصیات نباتات وقایوی می خوانیم که این نوع نباتات نیز مانند انسان دارای انساجند و با واسطه این انساج مواد را که با واسطه ریشه از خاک می گیرد به ساقه برگ و میوه موجود در نبات می رساند. شرح بیشتر درس در تشریح استاد.
می دانیم که انسان انساج و رگ‌های مخصوصی برای انتقال مواد در داخل بدن خود دارد. به همین ترتیب نباتات و این نیز انساج برای انتقال مواد در جسم خود دارند که این انساج عبارت از انساج‌های سالم و پویا می باشد. توسط این انساج نباتات از ریشه آب را به تمام نبات انتقال می کند و همچنان غذای تهیه شده از برگ ها توسط همین انساج به تمام نبات تقسیم می شود. نباتات مذکور به دو گروه تقسیم شدند. اول نباتات غایی بدون تخم. دوم نباتات غایی تخمدار. اول میام نباتات غایی بدون تخم را واضح می سازیم. این گروه نباتات انساج غایی دارند اما دانه یعنی تخم تولید نمی کنند. بسیاری از انواع این نباتات فعلا در روی زمین وجود نداشته و از بین رفته است. بعضی از آنها به صورت درختان بزرگ به طول 30 متر جنگل های بزرگ را روی زمین تشکیل می دادند. اما امروز انواع زیادی از آنها از بین رفته و تعداد کمی در روی زمین وجود دارد. چنانچه قسمت زیاد زغالستان امروزی از بقایای این نباتات می باشد. نباتات وایی بدون تخمدار ریشه، ساقه و برگ دارد و عموما در جاهای مرطوب کنار جوی، چشمه، آبشارها و زمین نمناک می رویند. این نباتات سه نوع دارد: سرخسها، دومسبان، هلموسیس. سرخس ها نباتات غایی بدون تخم بوده که در مناطق مرطوب می رویند. سرخس ها دارای برگ های مشخص و دنبرگ دراز می باشند. معمولا از ساکه زیرزمینی یا ریزوم منشا می گیرند. برای ساکه زیرزمینی برگ های فلس مانند و قهوه‌ای رنگ و اثر بقای برگ های سال گذشته دیده می شود. در انتهای ساکه جوانه وجود دارد که در زیرزمین در فصل های مختلف برگ های جدید به وجود آورده و برخای قدیمی را از بین می برد. سرخس ها تکثر زوجی و غیر زوجی دارند. در تکثر زوجی از القای گامت های مذکر و مونس حجره زیگوت به وجود می آیند و در تکثر غیر زوجی روی برخای سرخس پندک های یا شکوفه ها تشکیل می شوند. هرگاه این شکوفه ها روی زمین بفتند از رشد و نموی آن سرخس های دیگری به وجود می آیند. همچنین اگر ریزوم سرخس ها پارچه شود، هر پارچه آن می تواند یک سرخس جدید را به وجود بیاورد. دومسبان آن کاملا از بین رفته و وجود ندارد. کلموسیس همچنان یک نبات بدون تخم است که هم در جاهای نمناک دیده می شود. آن می هم نباتات تخمدار را واضح می سازه. اکثر نباتاتی که با آنها آشنایی داریم دانه تولید می کند و دانه یا تخم وسیله تکثری آنها می باشد. یعنی تمام نباتات را که امروز ما در جهان می بینیم همه از نباتات تخمدار می باشد. نباتات تخمدار دارای ریشه، ساقه و برگ حقیقی بوده بنابر تولید دانه یا تخم به نام نباتات تخمدار یاد می شوند. دانه در حقیقت تخمه یا اول پخته شده می باشد. امبریو یا جنین نباتات تخمدار در داخل پوش دانه محفوظ می باشد و در حال استراحت می باشد. همچنان او از مواد داخل دانه به حیث غذا استفاده میکنند. یعنی در نباتات تخمدار غذا در تخم ذخیره میشود تا امبریو از آن استفاده کنند. تخم یا دانه میتواند در مقابل شرایط سخت موسمی مقاومت نموده و قبل از کشت سالهای زیاد زنده بماند و وقتی بر این تخم شرایط مساعد شود، یعنی برش آب برسد، حرارت مساعد باشد، این تخم میتواند یک نبات نوی را به وجود بیاورد.
در ادامه درس نباتات در صنف هشتم، بخشی از درس امروز استاد بر نباتات تخمدار متمرکز بود و استاد برای ما گفت که این نوع نباتات دارای ریشه، ساقه و برگهای حقیقی می باشند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر که برنامه ساعت درسی را دنبال می‌کنین. در سلسله شرح سیستم هاضمه انسان در ساعت قبلی درسی، استاد برای ما امراض را بیان کرد که هضم غذا در بدن انسان را با مشکل روبرو می‌کند. امروز در بیولوژی صنف نهم یک بحث جالب را می‌خوانیم. این درس عبارت از اپندکس است. استاد برای ما نخست خود اپندکس را تشریح خواهد کرد و در ادامه خواهد گفت که در چه حالت انسان دچار مشکل اپندکس می شود.
اپندکس یک توب کوچکی است که به قسمت اول امای بزرگ پیوسته شده. تخت شکم به طرف راست وجود دارد. بعض اوقات این ساختمان پیپ از مایع پر می شود و در این مایع باکتری ها در داخل آن تکثر می کنند و باعث میکروب شدن اپندکس می شود. در این حالت در اپندکس تورم و درد شدید به وجود می آید. اگر حالت اپندکس ذکر شده شود، یعنی میکروب در آنجا جابجا شود، درد و تورم را پیدا کند، در این حالت تداوی مدیکال کدام نتیجه نمی دهد، یعنی دواها بی اثر می باشند. تداوی تنهایش توسط جراحی قطع کردن اپندکس است. علائم مریض اپندکس از علائم این مرض عبارت است بی اشتهایی، درد شدید در ناحیه ناف، استفراغات شدید، تب خفیف، اسهالات و غیره. در عملی فیزیکی اگر پای راست مریض جمع شود و به شدت راست شود، مریض احساس درد می کند. در این حالت باید مریض زودتر به دکتر جراح رسیده شود تا عملیات جراحی شود. اگر کم وقت هم ضایع شود، باعث مرگ مریض می شود، چون این خریطه اپندیکس رپچر می کند و تمام میکروب ها و باکتری ها در بطن آزاد می شود، باعث پروتونایتس یا التهاب بطن می شود. این یک حالت مرگبار است. برای اینکه از امراض سیستم هضمی خود را نگاه کنیم، باید نکات زیر را در نظر داشته باشیم. اول، مراد کردن حفظ صحت شخصی. اگر دستان ما پاک نباشد و یا ناخن های ما دراز باشد، میکروب ها به آسانی داخل سیستم هضمی می شود و باعث امراض گوناگون می شود. دوم، مراد کردن حفظ صحت محیطی. اگر محیط ما پاک نباشد، تمام عوامل امراض در محیط ما موجود می باشد، مثل باکتری ها، ویروس ها، میکروب های دیگر، و آن عوامل خوراک ما و آب ما را ملوث می کند و وقت ما از این آب و خوراک ملوث استفاده کنیم، باز هم به امراض هضمی مبتلا می شود. سوم، بعد از رفع حاجت دست ها باید به صابون شسته شود و همچنان پیش از خوردن غذا هم باید دست های خود را پاک نگه داریم. چهارم، همیشه باید از آب و غذای پاک استفاده کنیم و در ظروف پاک یا گلاس پاک باید غذا و آب را صرف کنیم. پنجم، غذاهای زیاد داغ و مساله دار باید خوردن نشود به طور متوتر، چون مرضهای گوناگون را سبب می شود. حتی از خوردن غذای زیاد داغ سبب سرطان های سیستم ها هضمی می شود. ششم، میوه و سبزیجات باید قبل از خوردن با نمک یا کلورین شسته شود. هفتم، پرخوری و با عجله خوراک کردن باعث امراض سیستم هضمی می شود. از این کار باید جلوگیری کنیم.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی می شنوید. در سلسله درس های نباتات در ساعت درسی بعدی صنف هفتم برگ را می خوانیم. در بیولوژی صنف هشتم باکتریا را خواهیم خواند و در صنف نهم استاد سیستم تنفسی انسان را تشریح می کند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر میرسد.
با امید اینکه در پایان ساعت درسی امروز با استفاده از کتاب درس‌های تشریح شده از سوی استاد را بار دیگر مرور کنید و به سوالات تمرینات در کتاب پاسخ ارائه کنید. تا ساعت درسی دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می‌کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
همه آهاب ما کردم مثل توفا پر کردم همه آهاب ما کردم مثل توفا پر کردم باب مستم که تو سرم نمیدیشم داری تو میگردم گل سنگم چه بگم بس دل سنگم مثل آفا و نبر من نبرا بیستردم.